السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بله، آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین، به تراب مقدمه الفدا. امروز سال روز شهادت مظلومانه سفیر ابا عبدالله جناب مسلم ابن عقیل و روز عرفه. اینکه جایگاه امروز کجاست رو در ادامه عرض خواهم کرد، اما امروز میخوام اشاره بکنم به برخی از آداب دعا کردن. و اینکه ما در طول حیاتمون به مناسبت‌های مختلف دعا میکنیم و دعا میخونیم، خود به چه نکات شکلی و ماهوی دقت بکنیم. اما مقدمتا هم یه عرضی داشته باشم در ارتباط با اینکه ما دعا میکنیم، امیدی هم داریم. یعنی خداوند در قرآن یه جاهایی ما رو تهدید کرده به اینکه از شما انتقام خواهم گرفت یا شما رو به عذاب خار کنندهی دوچار میکنه. با اون آیات ما امروز امید داریم و جمع شدیم دور هم دیگه. و اینکه حالا قبل از اینکه به آداب دعا برسیم، چه مقدماتی رو باید رعایت بکنیم؟ قرآن کریم، کل قرآن کریم، در قرآن کریم 9 بار قهر الهی مطرح شده و وعده داده شده. 9 بار، 20 مرتبه و در 20 آیه به سخط الهی اشاره شده و به غضب خداوند، و 13 آیه خدا گفته از شما انتقام میگیرن یا من انتقام گیرندم. خب مثلا بسا یعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون. اینا یه 9 مورد، یه 20 مورد، یه 13 مورد. در قرآن کریم دفعاتی که یوم اومده، لیلن به همون تعداد اومده. خب یعنی روز و شب تعدادش برابره. اما آیا غضب و رحمت هم با هم مساوی تعدادشون؟ فضل الهی در قرآن کریم در 107 آیه تکرار شده، فقط فضل. در 180 آیه خداوند به غفران و مغفرت خودش اشاره کرده، 352 بار به رحمت خودش اشاره کرده، 114 مرتبه هم گفته بسم الله الرحمن الرحیم. خب یعنی هر کدوم از این 4 محور، از فضل خدا، غفران و مغفرت، رحمت، یا فقط رحمان و رحیم رو در نظر بگیریم، از تمام موارد قهر و سخط و انتقام چی؟ بیشتر. پس این که ما اینجا نشستیم، بلا شک با امید نشستیم. خب آداب دعا چیست؟ شکلی و ماهوی. مقدمه، میخواییم دعا بخونیم، یه آدابی رو توصیه کردم. اولا با وضو دعا بخونید، واجب نیست، مثلا وضو هم نشته باشه میتونه از کار رو بگه. 2 حتی المقدور رو به قبله باشید. 3 اگر میتونید قبل دعا یه نمازی بخونید، 2 رکعت نماز. نیت خاصی من 2 رکعت نماز مستحب میخونم که بعدش میخوام انشالله دعا بخونم. قبل از اینکه از خدا چیزی بخوایم، حمد خدا رو بگیم. ادب اینه که اول بگیم خدای تو بلند مرتبه ای، بعد اقرار بکنیم ما چه کار کردیم، بعد بگیم به لطف تو امید داریم. بعد از اینکه حمد خدا رو گفتیم، توصیه شده دعا رو با چی شروع کنید؟ با صلوات. پیامبر عزیزمون می‌فرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز عرفه مطمئنن اگر خوب صلوات بفرستید با روزهای دیگه فرق داره. برای پیامبر صلوات خوب خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج.
پیامبر نازنینمون میفرمایند که اجعلونی فی اول الدعا و فی آخره و وسطه. من هم اول دعا بذارید هم آخر دعا، هم وسط دعا. هر جای دعا یادتون افتاد بر من صلوات بفرستید. چرا؟ عبارت اینه، یعنی تشبیه بخوام بکنم، صلوات دعای مستجابه. یعنی هیچ شکی نیست که وقتی ما صلوات میفرستیم درود ما به پیامبر و آل ایشون میرسه. حالا فرض کنید ما یه صلوات میفرستیم دعای مستجاب، دعای خودمونو میگیم، دوباره یه صلوات میفرستیم دعای مستجاب. میشه خدا اولی و سومی رو مستجاب کنه و به دومی توجه نکنه؟ این مثل اینه که یه کسی میخواد پذیرایی بکنه، بعد به بزرگوار نفر اول تعارف بکنه، به نفر دوم توجه نکنه، به نفر سوم تعارف کنه. میگیم خلاف ادبه. و برای خداوند اکرم از اونه که قبل و بعد دعا رو بگه باشه، خود دعا رو نپذیره. و توسل به اهل بیت داشته باشید وقتی میخواید دعا بخونید، این که میریم در حرمهای اهل بیت. و نهایتا خدا رو با اسماء نیکوش بخونیم. خدا اسم غیر نیکو هم داره؟ نه. بس این که وقتی میخواییم دعا بکنیم از خدا چی بخواییم؟ غالب دعاهایی که ما داریم با ربنا شروع میشه. اما جالبه بعضی جاها میگن که بگید یا رب، یا رب، یا رب، از یه جای دیگه یا نگید، بگید رب، رب. این قرابت شما رو به خدا نشون میده. بگید رب، دیگه نگید یا رب. این مقدمه دعا. به جهت شکلی وقتی میخواییم دعا کنیم 5 تا چیز رو باید رعایت کنیم حداقل. 1، ظاهر ما فروتن و خاکسار باشه. ما دعا میکنیم از دو حال خارج نیست، یا گناه کردیم و داریم درخواست میکنیم، یا گناه نکردیم و داریم درخواست میکنیم. حد ثابت اینه که بالاخره داریم درخواست میکنیم. نمیشه آدم از یه چیزی درخواست بکنه در اینار طلبکارم باش. ما که خود طلبکار نیستیم که. حالا گناهکارم که همسال من هستیم، هم گناه کردم هم اومدم خدا یه چیزی به من بده. این فروتنی و تذلل لااقل 2 تا نماد داره. 1، وقتی دعا میکنید دست هاتونو بیارید بالا. اینکه ما مثلا میگیم خب میخوایم دعا بکنیم دستامونو میاریم بالا، این یعنی مثلا یه حالتیه که همین، نه، یه حسابی پشتشه. وقتی که ماه شعبان داشت تمام میشد و در شرف ماه مبارک رمضان بودن مؤمنین، پیامبرمون یه خطبه خوندن، خطبه معروفی، خطبه شعبانی پیامبر، که مردم قد اقبل الیکم شهر الله الذی دعیتم فی، ماه خدا به شما رو کرده، ماهی که شما دعوت شدید به مهمانی خدا، انفاسکم فیه، نفستون تسبیح، نومکم فیه عباده الی آخر. اینجا پیامبر اینو میگن، میفهمن ورفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، موقع نماز دستتون رو برای دعا به سمت خدا بلند کنید، همین دستتون رو بیارید بالا. فانها افضل الساعات، بهترین ساعات اون ساعتی که شما نماز میخونید. ینظر الله عز وجل فیها بالرحمت الی عباده، اون موقعی که نماز میخونید و بعد دعا میکنید دستتون میارید بالا، خداوند نظر لطف میکنه به بندگانش. یجیبهم اذا ناجو، مناجات که میکنن جواب میده. و یلبیهم اذا نادوا، ندا میکنن او لبیک میگه. و یعطیهم اذا سألو، چیزی میخوان میده. و یستجیب لهم اذا دعوا، دعا میکنن مستجاب میکنه. اینه که میگن وقتی نماز میکنید نگید السلام علیکم، بدو بدو برید. حدیث قدسی، خدا به ملائک میگه چرا این بنده من نمازون همینجوری رفت؟ چرا این کمن نخواست؟ خب اومد با من صحبت کرد، خیلی خوب، الحمدلله رب العالمین، خدای تو اینی 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 اینی، خیلی خوب، حالا چی میخوای؟ رفت. کسی که نماز میخونه از خدا هیچی نمیخواد، یعنی حرفا رو زده زده زده، خدا میگه خیلی خوب بنده من، چقدر خوب صحبت کرد، حالا چی میخوای از من؟ بنده کو؟ رفت. انگار بعضی بعد نماز خیلی، امیر المؤمنین سلام الله علیه در یه حدیث میفهمن اذا فرغ احدکم من الصلاه، وقتی یکیتون از نماز فارغ میشه، فلیرفع یدیه الی السما، دستاشو به سمت آسمون بلند بکنه، ولینصت به دعا، و مشغول دعا بشه، از خدا چیز بخواد. فقال ابن سبع، یک کسی از یاران حضرت ابن سبع میگه که یا امیر المؤمنین علیس الله عز و جل به کل مکان، مگه خدا همه جا نیست؟ حالا چرا دست رو سمت آسمون بلند کنی؟ مثلا سمت رو به رو، به سمت راه، خدا که همه جا هستی که، فعین نما تولو فسمه و چلا، چرا به سمت بالا؟ قال امیرالمؤمنین فرمودن بلا درست میگی. بعد گفت فلما یرفع یدیه الی السماء، اون بغل ابن سبب گفت اگه بس درست میگم چرا دست به سمت آسمان بلند میکنیم. فقال، حضرت فرمودن ابما تقرأ و فی السماء رزقکم و ما توعدون، مگه نخوندی در قرآن که رزق شما در آسمانه و آنچه به شما وعده شده در آسمانه. فمن اینا یطلب الرزق الا من موضعه، رزق رو طلب نمی کنن مگر از موضع خودش. خب خدا گفته رزق شما در کجاست؟ در آسمانه دیگه. و موضع رزق و ما وعد الله عز و جل از سما، موضع رزق و وعده هایی خدا به شما داده در آسمانه. قرآن میگه و فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمانه، از اینجا بخواید. این یک محور برای فروتنی و این که ما اینجوری دستامون میاریم بالا علامت تواضع و خضوعه، یا حالا که نشستیم اینجوری با آسمون نگاه میکنیم که هنو طلب هم داریم. این یک. دوم این که موقع دعا گریه شما علامت چیه؟ علامت فروتنی و تواضعتونه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که بکاء العیون و خشیت القلوب من رحمت الله تعالی ذکره، عشق چشم و خشیت قلب، ترس قلبی از رحمت خدای بلند مرتبه، از که اسم او بلند مرتبه. فاذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء، اگر حال گریه داشتین سری دعا کنید. دیدید عشقتون جاریه، دلتون شکسته است، سری دعا رو متصل کنید که این زمان زمان استجابته. و خداوند بفرماید انا اندل منکسرت قلوبهم، من نزد قلب‌های شکسته. امام صادق سلام الله علیه می‌فرمایند که ام سلمه میگه شبی پیامبر مهمان من بودند و در منزل من بودند، نیمه شب از خواب بیدار شدم دیدم پیامبر نیستن. بلند شدم نگاه کردم پیامبر در گوشه اتاق ایستادن، دست به سمت آسمان، دارن می‌فرمایند بار الها، خوبی‌هایی را که داده‌ای هرگز باز مگیر، هرگز مرا چشم بر هم زدنی به خودم وا مگذار. و گریه میکنن پیامبر این دعا رو میگن. ام سلمه میگه من حالا منقلب شد، برگشتم و یه گوشه نشستم شروع کردم به گریه. انقدر دیگه گریه کردم که پیغمبر حواسشون به من پرت شد. برگشتم گفتن ام سلمه چی شده و چی گریه میکنی؟ ام سلمه میگه به پیغمبر گفتم پدر و مادرم فدای شما، چرا گریه نکنم؟ شما با آن مقام نزد خدا و گناهان آمده به شما گفتن، گناهان قبل و بعد شما آمیزید، شما دارید اینجوری گریه میکنید، من چه بکنم؟ پیامبر فرمودن ام سلمه این که تو میگی خدا گناه قبل و بعد من آمرزیده، چی منو در امان میداره؟ من دلم به چی خوش باشه؟ یونس پیامبر یک لحظه احساس کرد که من دعوتم انجام دادم برم، یک لحظه خدا او رو واگذار کرد که خود تصمیم بگیر، شد اون که در دهان ماهی قرار گرفت. و خدا میگه اگر نبود این که توبه کرد تا قیامت باید تو شکم ماهی باقی میموند، من دلم به چی خوش باشه؟ اون مسلمه. و باز عایشه مثال نمونه همینه، میگه میگه پیامبر شبی در منزل من بودن، ایستادم نماز خوندم، قرآن خوندم و خیلی گریه کردم، نشسته نماز خوندن، یکم قرآن خوندن، باز گریه کردن، بلند شدن جای دیگه نشستن، دوباره نماز خوندن، قرآن خوندن، گریه کردن، در بستر قرار گرفتن، باز شروع کردن قرآن خوندن، گریه، همینجور عشق میمد رو محاسن مبارکشون و صورتشون خیس شد. گفتن که یا رسول الله، مگه گناهان گذشته و آینده شما رو خدا نبخشیده؟ پس چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمودن که خب چرا، اما من نباید سپاسگزار این نعمت خدا باشم؟ یعنی حالا این که من بگم من که گناهی نکردم برای چی گریه بکنم؟ شکر این که گناه نکردی رو نمیخوای به جا بیاری؟ شکرش نگیم در خونه خدا. دومین نکته شکلی که تو دعا کردن باید بهش دقت بکنی، آهستگی صدا در دعاست. این که ما کیو داریم میخونیم؟ قرآن کریم دستور داده که اعراف آیه شریفه 205 میفرد ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن آروم، بعد میگه دون الجهر من القول، دعات نزنید دعا میکنید. این که ما هممون یه باری با هم دیگه مثلا دعای فرج رو میخونیم، این داد زدن نیست، یعنی تو دعا نعره نزنی، داد و بیداد کردنی نیست دعا. رویه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله محمد و آله محمد و اجل فرجان،
روایت شده که پیامبر نازنینمون کان فی غزات فاشتفوا علی واده، حضرت از جنگی برمیگشتن به یه سرزمین رسیدن، فجعل الناس یحللون و یکبرون و یرفعوا اصواتهم، مردم رو دیدن که دارن لا اله الا الله میگن، تکبیر میگن، خیلی داد میزنن، خیلی غیر عادی دارن جیغ میزنن. فقال، پیامبر عزیزمون فرمودن یا ایها الناس، ای مردم، اربعوا علی انفسکم، آرومتر دعا کنید، اما انکم لا تدعون اسما، شما که یک موجود کر رو علی عزیز الله فرا نمیخوانید، ولا غائبا، یه موجود غائب رو که صدا نمیزنید، و انما تدعون سمیعا قریبا معکم، شما دارید یک موجود شنوای نزدیکی که همراه خودتون رو صدا میکنید، این مقدار داد زدن نیاز، بلند بلند جیغ میزنید شماها. پس این که دعا میخونید، دعا رو چجوری باید بخونید، این که شبهای احیا دقت کنید چقدر لذت بخشه، یکی با صدای خوب مثلا دعای ابو حمزه رو میخونه، ما با او تکرار میکنیم، بعد همه با هم میگیم مثلا سبحانک یا لا اله الا انت، اون عظمت داد زدن اینه که همه با هم میخونیم و امیدمون اینه که قطعا تو این جمع یه آدم حسابی هست که صدقه سر او خدا به ما هم رحم کنه، ولی نعره نمیزنیم تو دعا کردن. سوم، آمین گفتن بعد از دعا. تقریبات نماز عصر رو که میخونیم میگیم اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته، ولا آخر این تقریبات نماز عصر نقل از پیامبر عزیزمونه، آخرش چی میگیم؟ آمین رب العالمین. آخر دعا آمین بگیم. این آمین گفتن بدعت نیست که ما فکر بکنیم که آقا این از جای اومده، باز از پیامبر عزیزمون. حضرت میفرمان الداعی و المؤمن شریکان فی الاجر، کسی که دعا میکنه و اونی که آمین میگه توی ثواب دعا چیان شریکن، والقار والمستمع فی الاجر شریکان، کسی قرآن میخونه و اونی که خوب گوش میکنه در اجر قرائت قرآن شریکن، والعالم والمتعلم فی الاجر شریکان، معلم و متعلم، اون کسی که شاگرد گوش میکنه، این دوتا تو اجر علم شریکن. پس اگر معلمی داره درس میده و شاگرد گوش میکنه، ثواب برای جفتشونه. امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که هر وقت که یه امری پدرم امام باقر سلام الله علیه رو محزون میکرد، حضرت قصه‌دار میشدن، همسرا و کودکان همه رو جمع میکردن، میگفتن بیای من دعا میکنم، شماها آمین بگید. پس این که ما میگیم آمین بگیم به این معنی است که چیزی از خودمون در آوردیم. واقعا آمین گفتن بعد از دعا برای اینه که اون دعا به اجابت نزدیکتر بشه. چهارمین نکته شکلی در دعا زمان دعاست. ببینید بزرگواران، این که ما مثلا تو راه ذکر روز رو بگیم خیلی خوبه، اما قطعا اگر بتونیم یه حرفایی رو در یک زمانهای خاصی بگیم حتما برکتش بیشتره. زمانی که فرزندان حضرت یعقوب سلام الله علیه اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، پدر جون بر ما استغفار کن، حضرت میتونست همون لحظه طلب مغفرت بکنه ولی فرمود سوف استغفر لکم، بعدن براتون استغفار میکنه. در روایات اومده که حضرت یعقوب سلام الله علیه گذاشت سحر جمعه برای بچه‌ها دعا کرد. خب شب جمعه حتما برای دعا بهتر از شب‌های دیگره. ماه مبارک، شبهای عظیم قدر، اعیاد، همین فردا قربان، قدیر، فطر، نیمه شعبان، اینا. اما یه روز عجیب، روز عرفه است که در این روز همینقدر بدونید در روایات اومده اون کسی که شب قدر نتونسته توبه کنه، نتونسته سند رهایی از آتش جهنم رو بگیره، فقط یه روز میتونه عدل و جایگزین شب قدر بشه، اونم روز عرفه. ما در زمان بسیار بسیار مبارکی تو این ساعات و دقایق و لحظات قرار داریم که انشالله قدر بدونیم. و پنجمین نکته شکلی مکان دعاست. اینکه مکه مکرمه، مدینه منوره، مشاهد مشرفه اهل بیت، مشهد، قم، کربلا، نجف، هر جا که بتونیم بریم، مساجد، حسینیه ها، امامزاده ها، کنار شهدا، اینجا که شما بزرگواران نشستید، جاییه که اینجا ذکر اهل بیت گفته شده. برای اهل بیت ما اینجا گریه کردیم، برای اهل بیت اینجا سینه زدیم، اینجا برای اهل بیت شادی کردیم و مولودی خوندیم، اینجا شبهای ماه مبارک تو این مکان شریف ما نشستیم و از آیات قرآن و روایت اهل بیت بحث کردیم و این اینجا رو متبرک کرده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه جایی میرفتن روزه، هر سال میرفتن، همیشه وارد که میشدن همون دم در میشستن، هر چند میگودن آقا بالا بشین میفهمدن من همینجا راحتم. یه سالی علامه وارد شدند و یه نگاهی کردن، دیدن اون جایی که هر سال میرفتن تغییر کرده. پرسیدن که اینجا شما تغییری دادین؟ گفتن آره، جا کوچیک بود ما اینجا رو بزرگ کردیم. علامه فرمودن کل این جایی که بود همش رو خراب کردین؟ گفتن نه، قسمت بالای مجلس مثل قبله، اما بقیه دیوارا رو خراب کردیم و توسعه دادیم. علامه اومدن نشستن همین بالای مجلس، همون جایی که هیچ وقت نمی‌نشستن. بهشون گفتن شما که هر سال ما میگفتین بالا بفرمایید نمی‌رفتین، حالا چه رفتین بالا نشستین. فرمودن این قسمت از قبل این دیوار این اذکار رو شنیده و لذا یه برکتی داره. این مکانی که ما درش نشستیم، ما اینجا ذکر ابا عبدالله گفتیم، آیه قرآن خوندیم، صلوات بر پیامبر فرستادیم، ولذا هر جایی که به نام مبارک اون حضرات متبرک بشه اون مکان هم تبرک میشه و برکت پیدا میکنه. خصوصا که ما میزبان پرچم ذریح مطهر ابا عبدالله هم هستیم. این پرچمی که یا حسینی که نصب شده رو این دانشجوهای عراقی از داخل ذریح ابا عبدالله آوردن، همین فاطمیه زحمت کشیدن آوردن و گفتیم اینجا باشه که انشالله عزیزانی که میان استفاده بکنن. پنج شرط شکلی به عنوان ادب دعا عرض کردم. چند نکته ماهوی هم عرض بکنم. تو شکل دعا باید به این چیزا دقت کنیم. ماهیت دعا. اولین نکته ما در باب محتوا حال دعاست. قرآن کریم در سوره مکه انبیا آیه شریفه 90 میفرماید انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. مؤمنین چیکار میکنن؟ سرعت میگیرن در کار خیر. و یدعوننا رغبا و رهبا، هم با رغبت هم با خوف ما رو میخونن. ما وقتی میایم در خونه خدا رغبت داریم، امید داریم خدا ما رو به همه ما امروز با این امید اومدیم که اگر کمی کاستی گرفتاری داریم که حقیر خیلی خیلی بیش از شما بزرگواران دارن، اومدم با این امید که آلوده اومدم و انشالله پاک خارج خواهم شد، همه ما با این امید. و رهبا، در این حال از گناهایی که کردم میترسم، خجالت زدم، این که این خرابکاریایی که من کردم اصلا قابل بخشش هست یا نه، خدا میبخشه اینا رو. رغبن و رهبا. در باب این که ما حال دعا داشته باشیم، وجود نورانی امام صادق علیه السلام میفرمایند که تبحروا قلوبکم، قلب هاتون رو بکاوید، جستجو کنید، خودتون نگاه کنید. فان انقاه الله من حرکت الواجس لسخط شیء من صنعه، اگر دیدید اون چیزی که خدا رو ناراحت بکنه، هر آن چیزی که در این عالم خلق شده، یه چیزی در دل شماست، کاری کردی خرابی تو دلتونه، نه، اما اگر دیدید نه خدا پاکش کرده، انقاه الله از همه اینا، اگر دیدید خدا پاک کرده، فاذا وجدتموها كذلك، دیدید قلبتون اینجوریه، فسالوه ما شئتم، هر چی میخواید از خدا بطلبید با دل پاک. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمان لا یقبل الله عز وجل دعاء قلب لاه، خدا دعای قلب غافل رو چی؟ قبول. قلب غافل یعنی چی؟ قلب من غافله، زبانم وله، چشم وله، گوشم وله، دستم وله، پام وله، با این قلب غافل بعد اومدن الهی و ربی من لی غیره، خب دروغ داری میگی، کجا من لی غیره؟ اگه تو خدا رو دادی که اینقدر بی حساب در مورد مردم صحبت میگی که آبرو مردم رو نمیبردی، حرفی به دهنت میاد میگی، بعد میگی من لی غیره، خدا رو قبول داری؟ آیت الله بهشت رحمت الله علیه میفرمودن ما اگر 0.5% احتمال میدادیم خدای هست یه جور دیگه زندگی میکردیم، 0.5% احتمال میدادیم. یعنی کسی به رفتار من از دور نگاه بکنه میگه این قطعا و بلا شک 1 در میلیارد احتمال وجود خدا رو نمیده، ولی اینقدر یله رفتار نمیکرد، یه جای کنترل میکرد خودشو، چشش و زبونش و گوشش و دست و همش ویله که قلب ویل، همینجوری میاد میره. حضرت میگن قلب غافل فایده نداره، لذا باز پیامبر عزیزم میفهمن اقتنم الدعاء عند الرقه فانها رحمه. هر وقت دیدید قلبتون نرمه، مهربونین، آرامین، دلتون برای دیگران میسوزه، میخوای محبت کنی، بچسبین سریع، فانها رحمه. تا میبینید قلبتون نرم شده، الان حال خوبی داری، تو خونین هر ساعتی، آقا ساعت 9 صبح عیبی نداره، حال خوبی داری، مثلا روز شهادت مثل پیروز امام باقر علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکه یا امین الله فی عرضه، یا امین الله برای امام باقر علیه السلام بخون. اون موقع که احساس میکنیم قلبمون یه چیزی رو میخواد که خیره، غفلت نکنیم. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی میگه نصف شب بیدار شدم برای نماز شب، نماز خوندم، دعا کردم، یک مرتبه دیدم دلم یه جوری شد، احساس کردم این حال خوب من علامت استجابت دعاست، خودم فهمیدم هرچی الان بگم خدا نه نمیگه. گفتم چه دعایی بکنم؟ نصف شب مرحوم محمد تقی مجلسی میگه یک مرتبه صدای گریه بچم محمد باقر از تو گهواره بلند شد، دیدم محمد باقر پسرم تو گهواره شروع کرد گریه کردن. گفتم این یعنی باید همین بچه رو دعا کنم. گفتم خدایا تو همون حال یه توفیقی به این بچه بده که در انتشار آثار پیامبر و اهل بیت در سطح عالم این بچه موفق بشه، یه کاری بکن این بچه من بشه منتشر کننده آثار پیامبر و اهل بیت در عالم. اون پسر کی شد؟ علامه مجلسی محمد باقر. کتاباش مرآت العقول، شرح اصول کافیه، 95 تا کتاب داره ایشون، یکی از 95 تا کتابش کتاب بهار الانواره که 110 جلده، خب یکی از 95 تا کتابش. تو لحظه‌ای که حال خوبی داری، نماز خوندی، آخر نماز تسبیحاتو داری میگی، بری احساس می دلت یه جوری شد، بغضی، چش داغ شد، سری الله مثلا یه دعا دعای فرج رو بخون برای عافیت خودت، مؤمنین، مؤمنات، آقا به خیلی جوانامون، هدایت مردم عالم، تعجیل در فرج، موفقیت کشورمون، شروع کن دعا کردن، اون لحظه رو دریاب. اولین نکته حال دعاست، سعی کنیم حال خوب پیدا بکنیم. البته حال خوب محصول زندگی خوب و عمل خوبه دیگه، نمیشه من از صبح محل کارم اینو اذیت میکنم، با اون بد برخورد میکنم، بعد میرم خونه با همسرم با فرزندم بد اخلاقی میکنم، چه زنش چه مردش، بعد اون هستم دعا، خب همینه که نماز من هیچی توش هست، هیچ شروع میشه الله اکبر، السلام علیکم، اصلا نفهمیدم چی گفتم، نمیشه که من به بچه‌م تندی بکنم، به همسرم تندی بکنم و بعد توقع نماز خوبم داشته باشه. دو، پافشاری در دعا. گاهی اوقات ما اینجوری، بعضی که اینجوری میکنم، میگه خدا خودش میدونه ما چی میخوایم، خب بده دیگه، اگه خود خدا گفته باشه نمک سفرتون رو از من بخواین چی؟ اون خدایی که خودش میدونه همه چیز ما رو میدونه به ما گفته؟ بگید من دوست دارم صدا شما رو بشنم، بیاید بگید نمک سفره ما رو بده، ما میگیم نه خودش میدونه. یا یه بار دعا میکنیم خدایا مثلا به من توفیق فلان کار رو بده، ندار حتما سلا نیست برای توفیق، آره تو مادیات نمیخواد بری پافشاری بکنی، اما اون طرفش امام صادق سلام الله علیه میگن که الح به طلب، در مطالبه و مسئلت از خدا اصرار ببرید، فانه یحب الحاح الملحین من عباده المؤمنین، چون خدا اصرار کننده از بنده های مؤمنش دوست داره، خدا دوست داره بنده مؤمن هی بیاد هی بگه هی بخواد، خود خدا میگه. دومین ادب ماهوی دعا اصرار، این بیادبی نیستا، میگیم یه بار گفتیم زشت دوباره به خدا بگیم، خدا خودش میگه دوباره بگو من میخوام بشنم صدای تو رو، نه دیگه ما یه بار گفتیم خدایا هر جور صلاح میدونی، اون هر جور صلاح میدونی مال یه کساییه در یه مراتبی با یه دعاهایی، حقیر سراپا تقصیر و شما بزرگواران دعا میکنی که بگیم خدایا به ما عافیت بده، عاقبت به خیری بده، اینو بده، و بگیم به خدا. سه، بلند همتی در دعا. از خدا چی بخوایم؟ امروز روز عرفه است، چی بخوایم؟ کسی روز عرفه در سرای عرفات از مردم چیز میخواست، از امام سجاد سلام علیه نمیشه، از بقیه حضرت تشر زدن، تو خجالت نمیکشی؟ امروز روز عرفه، در خونه خدا واسه تو از بندگان خود داری طلب میکنی؟ امروز چی میخواییم از خدا؟ حالا تو دارو انشالله میان میخونن وسط دعا تو عشق و آه و حال از خدا چی میخواییم؟ ما اولین چیزی که میخواییم تعجیل در فرج آقا مونه. بعدش چی میخواییم؟ آقا باید بخیری مردممون، هدایت همه مردم عالم، ما هم صدقه سر مردم عالم. وقتی بارون داره میاد کسی نلبکی میگیره دستش؟ بارون میاد هر چی ظرف رو بزرگتر بکنی از خدا کم نمیشه. در بلند همتی در دعا نگاه کنید به دعای کمیل. ما تو دعای کمیل چی میگیم؟ وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک و اقربهم منزلتا من و اخسهم زلفتا فانه لا ینال ذلک الا بفضله. خدای من میخوام چی باشم؟ خدای من این نمازی بکنم؟ نخه، من احسن عبیدک، من میخوام جز بهترین بندگان تو باشم. اقربهم منزلتا، نزدیکترین بندگان به تو. اخسهم زلفتا، لدک، محبوب ترین و خلاصه مقرب ترین بند. آقا با وجود پیامبر و اهل بیت ما کن، تو چه کار داری به اونا؟ خدا کم جا اونجا هست، زیاد بخوا. از پیامبر عزیزمون قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر نورانی و مهربان و میفرمان ان الله تعالی یحب معالی الامور و اشرافها. خدا چی دوست داره؟ امور بزرگ، بلند، زیاد و یکره و سفسافها. خدا از چیزای پست بنده ای که میاد روز عرفه خدایا مثلا اگه بشه ما این مثلا وسیله زندگیمون رو عوض کنیم، این حد تشین بود. اونم بخوام خدا وسعت در رزقم بده، اونم به جای خود، اما تهش وسیله زندگی اون عرفه، همین واقعا بیشتر از این طلب نداری؟ چیزی نمیخواد؟ پیغمبر عزیزمون امیرالمومنین سلام الله علیه میگن یه رسم داشتن، وقتی کسی از پیغمبر چیزی میخواست و حضرت میخواستن انجام بدن بپذیرن، میگفتن باشه. وقتی کسی چیزی میخواست که پیغمبر نمیخواستن و نمیتونستن انجام بدن سکوت میکردن. همه اصحاب اینو میدونستن. حضرت به کسی نه نمیگفت، اون سر پیشون که نه بگه سکوت میکردن تا او متوجه بشه که این نمیشه و به یه دلیل. امیرالمومنین سلام الله علیه میگن یه بادیه نشینی اومد از بیابون اومد و پیغمبر رو خیلی نمیشناخت و اینا، اومد پیش پیغمبر رو یه چیزی خواست، حضرت سکوت کردن. این دوباره تکرار کرد، حضرت دوباره سکوت کردن. دفعه سوم باز تکرار کرد، حضرت گفتن حالا چی میخوای؟ مثلا بگو. گفتش که امیرالمومنین میگن تا پیغمبر بهش گفتن چی میخوای بگو، ما قبطه خوردیم، گفتیم این الان بهشت رو تقاضا میکنه و بهشتی میشه. بلکه پیغمبر گفت یه مرکب میخوام. حضرت گفتن باشه، یه چارپای چیزی سوارش. گفتن باشه. جالبه حضرت فرمودن که یه چیز دیگه هم بخواه، بازم بخواه، بلکه بفهمه. بعدش گفتش که توشه هم میخوام، تو را دارم میرم میزم باشه بخورم. امیرالمومنین میگه من و بقیه اصحاب همین متعجب بودیم، این چه آدم کوته نظری. پیامبر فرمودن چقدر فرق است میان درخواست این مرد و پیرزن بنی اسرائیل. جریان پیرزن و بنی اسرائیل دو سه تا منبع یا کدام متفاوت نقل شده، حالا یه نقلش رو میگم. اون اینه که وقتی که حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام میخواستن از نیل عبور بکنن یا حالا دریای سرخ، وقتی که دریا باز شد این مرکبه اومدن یه جا واستادن. اینا خب سوار مثلا اسب و فلان اینا بودن دیگه، یه جا واستادن اینا. حضرت هرچی این حیوانا حرکت نمیکنن، ساکت، خدا اینا چرا نمیرن؟ ندا اومد که شما باید پیکر حضرت یوسف علیه السلام رو با، چون حضرت یوسف در بستر نیل به خاک سپرده شدن، حالا اونم یه داستانی داره، بعد پیکر رو ببرین. و چون صاف شده بود نمیدونستن که پیکر حضرت یوسف علیه السلام کجا به خاک سپرده شده. حضرت سوال کرد کی میدونه؟ گفتن یه پیرزنی از قدیمی، اون خبر داره فقط. حضرت اونو خواست و گفت سری بگو که کجاست که ببریم و رد چیم، مثلا فرعون دنبالمونه. این پیرزن گفت علم هزینه داره، همجوری که نمیشه بگم. حضرت گفت خیلی خب بگو چی میخوای؟ گفت میخوام که در بهشت هم درجه خودت باشم. تازه بعضی میگن دنیایی هم خواست، گفت همین دنیا جوون بشم و با تو ازدواج کنم، دو در بهشت هم درجه تو باشم. حالا همین قولی که میگه همون بهشت هم درجه باشن، حضرت گفت بهشت رو میتونن تضمین کنن ولی هم درجه من نمیشه و فلان. این بس میگم. گفت نه نگی نمیگن. ندا اومد موسی بده بده، فقط بگی کجاست. گفت اونجاست. پیکر حضرت یوسف برداشتن رفتن. پیرزن یه سوال ببین، بلند همتی رو ببینیم، همنشین به هم درجه خود موسی کلیم الله در بهشت. حضرت پیغمبر میگه چی میخواد؟ میگه یه مرکب بده دیگه، یه توشه هم بده. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. وسط دعا تو حال خوب چیزای دم دستی. چهارم، عمومیت در دعا. برای کی دعا بکنیم؟ جناب ابن سینا یه عبارتی داره میگه استوشع رحمت الله، رحمت خدا رو وسعت بده، کم نگو. ما مثلا دو. یه کسی، یه مردی اومد خدمت پیامبر، خدمت حضرت که قرار گرفت نشست که دعا کنه. بگش اینجوری گفت خدایا پیامبر را بیامرز، مرا هم بیامرز. حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن که برای چی دور رحمت خدا رو سنگچین میکنی؟ ها؟ چون میبندی. فرمودن ازا دعا احدکم، وقتی یکیتون داره دعا میکنه، فلیعم، دعا رو عام کنه، فانه اوجب للدعا، این اتفاقا دعا رو به استجابت نزدیک. تو چی داری طلب میکنی؟ یه پسری داری، یه دختری داری، میخوایم ازدواج کنه، میخوای ازدواج کنه، بگو خدایا تمام جوانهای ما، همه اونایی که در سن ازدواجن، ازدواج خوب، همسر خوب و فرزندان صالح و سالم، روزی همشون کن. اینجوری بگو خدایا فقط همین پسر دومی که الان، چرا محدود میکنی؟ یا مثلا دختر بزرگم مثلا، برای همه جا بعد جوون تو هم سر سر جوونه دیگه عاقبت به خیر میشه. دعا رو عام کنی، کم نخوای، دعا میکنی بگو و تفضل علا فقراء المؤمنین و المؤمنات و علا احیاء المؤمنین و علا انبات المؤمن و علا مسا، همه رو با هم بگو. همین خدای ما که اینجاییم، نه خدایا هر کسی زیر آسمون تو دلش به تو مایل، هر دین و آیین داره، نور دین و نور پیامبر رو در قلب او منعکس بفرما. اینجوری دعا کن، نه فقط شیعیان، ما به اونا بقیه کار نداریم. هر کسی دلش تو این عالم به خدا بنده ولو اسم خدا رو نمیدونه. نکته پنجم در مورد محتوای دعا، در استجابت عین دعا عجله نکنیم. ما یه چیزی از خدا میخواییم، خیلی هم سریع با خدا طی میکنیم، بعدم بعضی وقتا با خدا متاسفانه قهر میکنیم. عنایت کنید، چون خیلی این سوال از من میپرسن دانشجو، میگن ما با خدا قهریم، دیگه حرف نمیزنیم، خدای ما با خدای شما فرق میکنه. این چیزا. ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق سلام الله علیه گفتم یستجاب للرجل الدعاء ثم یؤخر، خوب عنایت کنی. گفتم که ای پسر پیامبر، وقتی که برای کسی دعایی مستجاب میشه بعدش به تأخیرم میفته؟ قال نعم 20 سنه. آره 20 سال. چقدر؟ 20 سال. الان دعا میکنی مستجاب، 20 سال بعد بهت میدیم. ما دعا که میکنیم دیگه مثلا وصلی الله علی، دیگه به آسمون نگاه میکنیم که اون اجابتش 20 سال بعد. باز از امام صادق سلام الله علیه، کان بین قول الله عز و جل قد اجیبت دعوتکما و بین اخذ فرعون 40 عاما. قرآن میگه که حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیه گفتن خدایا این فرعون اینجوری مال و اینها داره، چنین و چنان میکنه، اینطوریش کن، بزن او رو داغون کن. آیه قرآن میفرد قال، خدا فرمود قد اجیبت دعوتکما، دعای شما رو بله اجابت کردم. 40 سال بعد فرعون از بین رفت. 40 سال بعد. ما یه چله زیارت عاشورا برمی‌داریم تا از 35 به بعد دیگه به سمت آسمون می‌خونیم السلام علیک یا ابا عبدالله السلام. پس اینجوری می‌خونی؟ نه گفتم که یعنی 36 رو می‌خونم. ما 20 سال برای چیز دعا می‌کنیم بعدم نمی‌شه. مگه دعای ما به میره؟ آقا یه آدم این مریض شد، اون موقع که حضرت امام رحمت الله علیه بیمار شدن، خب ما مثلا راهنمایی بودیم، من یادم چه خبر بود، همه مساجد هر شب دعا میخوندن، دعای توسل، دعای کمیل، حدیث کسا، مردم می اومدن زجه می زدن که امام حالشون خوب شد. امام از دنیا رفت، خب اون دعا چی شد؟ امام رو تا کجا برد بالا؟ یه آقای نام نمیبرن، بزرگان علمی و عقیدتی، میگفت من یه وقتی فکر کردم که انقلاب کردیم، یه عده در جریان انقلاب به شهادت رسیدن، یه عده شکنجه شدن، بعد که انقلاب پیروز شد یه عده اعدام شدن فلان، اینا چه جوری شد؟ بالاخره امام حالا این وسط گرفتاری تقصیری چیزی؟ میگه این تو ذهنم بود. همون شب یا چند شب بعد حضرت امام رو در عالم رؤیا دیدم. اونشون یکی از بزرگان الان هستن، راضی نیستن من اسمشون رو بگم. امام رو در عالم رؤیا دیدم، دیدم توی مثلا صحرایی دارم میرم سرسبزه. رفتم رسیدم به یه جایی، یه دری بود، در زدم، میدونستم اونجا در امام رحمت الله علیه در رو باز کردن تو عالم رؤیا. بعد دیدم اوه اون داخل چه خبره. میگم امام در رو باز کردن، نگاهی من کردن، گفتن دیدی؟ در رو بستن. همین دیدی؟ در رو بستن. این که ما فکر میکنیم که مثلا الان چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی افتاد، همه ما سر سفره امام نشستیم و اگر نبود رشادت اون مرد الهی، خدا میدونه ما الان کجا بودیم و چه کار میکردیم. بعضی حتی 40 سال فاصله میفته. ششم، خوشبینی به خداوند. ادعونی استجب لکم، منو بخونی مستجابه. بی برو برگرد. حالا یا خودشو میدن یا یه چیزی جاش میدن، یا یه بلایی رو دفع میکنن، یا یه بلایی رو کم میکنن، یا برای قیامت رو ذخیره میکنن. چیزی این وسط از بین نمیره. برای نعمتمون وجود نورانی حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا میفرمایند که احسن ظن بالله، به خدا حسن ظن داشته باش، خدا رو با حسن ظن بخون. فإن الله عز وجل، خداوند عز وجل میفرماید، یقول انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بنده مؤمن به خودم هستم. ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا، اگر بنده مؤمن، شما که الان اینجا نشستید مؤمنان درگاه حق، اگر تو دلشون اینه خیرا، خدا امروز ما رو دست خالی بر نمیگردون، دست پر میدن. اما کسی که تو دلش اینه که حالا معلوم هم نیست، اینقدر که میگن روز عرفه جدی باشه و اینقدر که میگن واقعا خدا بخواد نعمت بده، تو دلش این باشه، کسی بهش نمیدن. من همون جوری با شما برخورد میکنم که تو دل شما و ذهن شما نسبت به منه. حسن ظن دارین، میگید میده، میدم. بدبینید، میگید نمیده، منم نمیدم. عین عبارت خداوند و حدیث قدسیه. پس ششمین پس شد این که ما به خداوند خوشبینیم، عجله نداریم، همین امروز اومدیم خدای فلان چیزو بده. یه چند روز قبل یه کسی برای من سوال فرستاده که چند ساله من از خدا مثلا یه ازدواج خواستم، همسر خوب خواستم، این دعا کردم نشده، دیگه دارم ناامید میشم، چرا خدا؟ من گفتم من که علم غیب ندارم، علی کشف و شهودم نیستم، اما اگه به شما بگم الان اگر شما ازدواج بکنی و باردار بشی، مریضی داری که موقع بعض هم خودت و بچه از بین خواهید رفت، خدا داره تو رو آروم آروم از اون بیماری خلاص میکنه، 3 سال بعد باید ازدواج کنی. اگه من بگم خدا الان اینو گفته به تو بگم، خجالت نمیکشی میگی من میخوام با خدا قرار کنم؟ ما چه میدونیم خیرمون تو چیه ها؟ چه خبر داریم؟ بار اینقدر حکایت در مورد این شد، آقا میخواستیم بریم فرانجا نرفتیم، این اتفاق، سیل شد، زلزله شد، فلان اتفاق افتاد، فراوان از هواپیما جا موندیم، یه اتفاق افتاد. به خیریت رو چه میدونیم؟ عقل ما تا کجا کار میکنه اگه؟ و هفتم، انس دائم با دعا. این که انسان اون موقعی که گرفتاره میره سراغ خداوند، این خیلی چیزه بدیه و خیلی خلاف مروعته و خلاف ادبه که من تا وقتی سرخوشم که سرخوشم همین خدا فعلا نعمت هست، تا گیر میکنیم، اگرچه که خداوند اکرم از اونه که به روی ما بیاره یا بگه نه نمیدم، من که گناهامو میکنم نعمتا رو همه رو حرام میکنم، گیر میکنم، میام باز خدا میده. ولی خود انسان در دعای شریف کمیل میگیم اسألک به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسمائک، این همه قسم میدیم ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره. خدای من تو رو از تو میخوام به حق خودت، تقدس اسمائت، اونم اسماء بزرگت و صفات بزرگت که چی؟ که قرار بدی ایام روز و شب منو به ذکر خودت آباد، یعنی روز و شب من به ذکر تو آباد باشه و الا خرابه. میایم بعد میگیم و دوام فل اتصال به خدمته، ما متصلا خدمتگزار تو و بندگان تو باشیم. از این جهته که میگن این که انسان بتونه در هنگام نعمت سرمستی نکنه، این سختره تا این که موقع مصیبت ناشکری نکنه. یه نعمتی خدا میده آنچنان میزنم بده، حالا یه ماشینی گرفتیم طوری به مردم با تحقیر نگاه میکنن، یه خونه بزرگی خریدیم یه نگاهی تحقیرآمیز مردم، یه ازدواجی کردیم خدا فرزندی به ما داده که الان مثلا من فرزند دارم بقیه ندارن، من نسبت بقیه برتری دارم. در ذیل آیه شریفه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال می‌کردشون حد کبر چیه، ما کی تکبر می‌ورزیم؟ حضرت فرمودن حد کبر بند کفشه، حد کبر بند کفشه، یعنی من یه کفشی پوشیدم ایشون هم کفشی پوشیده، این مثلا بند کفش ما اینم یه ذره قشنگ، من در حد بند کفش نسبت به دیگری برتری به جای مساق کبره. خدا این نعمتی میده او داده، چرا پوزش تو میدی؟ الانم بخواد میگیره، به مالت، به شبی بنده، به جمالت، اونم به طبی بنده. این که انس دائمی، نه این که خدا به فلان چیزو بده داد، خدا من انشاءالله باز اگر حاجتی چیزی بود، چقدر این زشت و بی‌ادبانه است. شکر این نعمتی که الان داده. یه فردی رفت بازار غلام فروش های غلامی رو دید، خواست اینو بخره، یعنی دید قیافه این غلام همچین نشون میده انگار حسابیه، رفت جلو و گفتش که اسمت چیه؟ گفت هرچه بخانی، هرچی من صدا بکنی اسمم همونه. گفت راضی هستی بخرم تو رو؟ گفت اگر بخواهی. این مرد گفتش ای غلام خوراکت چیه؟ گفت هرچه بخورانی. گفت لباست چیه؟ گفت هرچه بپوشانی. گفت مسکنت کجاست؟ گفت هر جا که جا دهی. این مرد برگشت گفتش که این چه جور جواب دادن غلام؟ خب بگو چی میخواد. اون غلام برگشت و غلام را با درخواست چه کار؟ من غلامم، غلام که حق درخواست کردن نداره، هر چی مولاش داد باید بگه ممنون، چشم. یه مرتبه این مرد متوجه شد، گفت کاش من یک روز با مولای خودم که خدا بود این شکلی بودم که هر چی او داد میگفتم ممنون، الحمدلله، چشم. ناشکری؟ ما بنده خدایی، خدا به ما چی داده؟ هر چی داده الحمدلله رب العالمین، دادی الحمدلله، ندادی الحمدلله، گرفتی الحمدلله، ما رو زدی الحمدلله، ما مال توی، هر چه با ما بکنی مال توی، حق توی. این که بپذیریم هر چی هست مال خداست و از خودمون اختیاری نداریم، امروز یکی از نمادهاش قابل ملاحظه است و اون وجود نورانی سفیر ابا عبدالله جناب مسلم ابن عقیله. خب با یه عظمتی جناب مسلم وارد کوفه شد و اونطوری استقبال شد و اومدن شیعیان و 18,000 نفر با او بیعت کردن که برخی از اونها نمایندگان یه طیفی حساب میشن. خب ابن زیاد ملعون وارد کوفه شد و سرکوب کرد تا مثل دیشبی که جناب مسلم نماز مغرب رو و عشا رو خوند و وقتی نگاه کردی تعداد کسا که به اختلاف کردن خیلی کمه، نماز رو تمام کرد، حرکت کرد و دید همین چند نفری هم که همراهش هستن دونه دونه دارن از او جدا میشن و جدا شدن تا اینکه اون بزرگوار و اون سفیر قریب ابا عبدالله تک و تنها تو کوچه های کوفه موند. تنهایی غیر از اون زمانی که انسان خودش تنهایی رو دوست داره امر سختیه و امر تلخیه. تنهایی تو سفر تلختره، یعنی آدم وقتی تنها سفر میکنه به وقت از جاش و میزبانش و کارش و همه چی سر جاش اون فرق میکنه. اما فرض کنید ما بریم یه جایی هیچی نداشته باشیم، بعد قرار بر این باشه که کسی از ما میزبانی بکنه، نسبت به ما بالاخره یه اکرامی اتفاق، همین هم از بین بره چی میشه؟ اومد داره یه خونه نشست و جریانی که میدونید که اون خانم توه اومد دم در و منتظر پسرش بود که فرد لاابالی بود، نگاه کردید یه آقای نشسته اما چهره او چهره محترمی. سوال کرد که آقا شما کاری دارید اینجا نشستی؟ جناب مسلم گفتش که دقایقی نشستم و مثلا تشنه هم، یه کاسه آبی اگر به من بدید. اون خانم رفت و یه مقدار آب آورد و ایشون نوشید، آب رو برگردون. طبیعتا خانم منتظر بود که ایشون بره و دوباره جناب مسلم نشست و اینجا سوال کرد آقا بالاخره چون من زن تنهایی هستم شما اینجا نشستید شاید خوب نباشه، اگه ممکنه برید منزلتون. جناب مسلم برگشت گفت منزلی ندارم من تو این شهر و جایی ندارم که برم. و او کنجکاو شد و سوال کرد، مواجه شد با این که با سفیر ابوعبدالله برخورد کرد. خب او رو در خانه جای داد و بعد فرزندش رفت مطلع کرد و اومدن برای درگیری جناب مسلم. آنچه در درگیری جناب مسلم با سپاهیان و عبیدالله قصه رو زیاد میکنه نوع مواجهه اونها با جناب مسلمه. خب اون بزرگوار رو محاصره کردند و شروع کردن جنگیدن و چند تا از اونها رو حضرت به خاک انداخت. یکی از این ملعونها به جناب مسلم گفت من به تو امان میدم دیگه بیش از این کشتار نشه. این امان دادن و بردن و بعد شهید کردن. اما وقتی که اینها درگیر شدن جناب مسلم یه گرفتاری مادی و جسمی داره، اون اینی که یک تنه باید با اینا بجنگه. اما به نظرم آشوب روحی جناب مسلم تو اون لحظات بدتر از این سختی جسمیه. آشوب روحی این بود که وقتی مسلم وارد کوفه شد و بیعت کردن دست به قلم شد و برای ابو عبدالله نامه نوشت آقا کوفه آماده پذیرایی از شماست، الان اینها اومدن مسلم رو به شهادت برسونن. تمام ذهن و روح و وجود او درگیر اینه که چه خبطی کردم که به ابو عبدالله گفتن بیاد کوفه. تو این شرایط به مسلم گفتن که اومدن که اول خودت رو تسلیم کن. او شروع کرد به جنگیدن، وقتی نتونستن با شمشیر او رو تسلیم بکنن شروع کردن به سنگ زدن. عبارت جناب مسلم اینه که برگشت گفت ای مل اونها مگه من مشرکم؟ مگه من کافرم که من با سنگ میزنید؟ جنگ با یه مسلمانه، خب با شمشیر بجنگید منو بکشید. قطعا اون نمیدونست که این سنگ زدن از اینجا آغاز میشه ولی به اینجا ختم نمیشه. اون بزرگوار رو آوردن در دارالاماره و در مقابل ابن زیاد قرار گرفت. اینجا جناب مسلم گفت در میان جمع کسی هست که با من بسته نسبت فامیلی داشته باشه پیغامی به او بدم؟ یک کسی اومد و گفت بله من هستم. مسلم قسم داد او رو، تو رو قسم میدم به خدا و به آنچه که قبول داری که این پیغام رو برسون. و ابا عبدالله خودتو برسون در مسیر کوفه و بگو مسلم گفت که آقا آنچه که نوشته بودم رو بذارید کنار، به سمت این خراب شده، به سمت این بیوفا کرده نیایید وقتا. اینجا داره که جناب مسلم آب طلب کرد و گفت تشنم یه مقدار آب بده. وجوه شباهت جناب مسلم به ابا عبدالله چند تا چیز اشاره کنم عرضم تمام. درخواست آب کرد، یک کسی اونجا دلش سوخت یه مقدار آب آورد. جناب مسلم وقتی آب در مقابلش قرار گرفت خواست بنوشه، قطره خونی از لبش افتاد داخل ظرف آب، آب نجس شد نتونست آب بخوره. شاید از این جهت که باید با خستگی و تشنگی ناشی از جهاد باید شهید بشه تا به عبدالله شباهت پیدا بکنه. اما از یه جهت جناب مسلم به عبدالله شبیه و شبیه نیست. زمانی که خونه رو محاصره کردن و شروع کردن او رو سنگ زدن، جناب مسلم شروع کرد به اعتراض کردن که چرا شما من رو با سنگ میزنید؟ مگه من مشرکم؟ مگه من کافرم؟ ولی مسلم از این جهت به ابا عبدالله شبیه نیست. به ابا عبدالله سنگ زدن، ولی زمانی به ابا عبدالله سنگ زدن که دیگه حتی نا نداشت حرف بزن و بگه من پسر پیامبرم، اگه میخواد منو شهید بکنید خب شهید بکنید. چرا یه ده سنگ میزنن؟ چرا یه ده هلهله میکنن؟ کشتن پسر پیامبر هلهله کردن که نداره. مسلم مظلوم بود امروز، اما لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، همه آنچه که مسلم رو از بین برد، به نظرم قبل از اینکه او رو از دارالاماره به پایین پرت بکنه، مسلم از دنیا رفته بود. یعنی داشت با یه حسرتی نگاه میکرد حسین نیا نیا، اینا به هیچی پایبند نیستن، اینا آبرن بر تو خواهند، اینا به زن و بچه تو هم رحم نخواهند کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام من قلبه یم قلبه. هدیه به پیشگاه مطهر ابا عبدالله صلواتی هدیه بفرمید.